بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم ولعن اعداءهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه، ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. خب، موضوع صحبت در ارتباط با روایات عرضه ولایت به امم گذشته و به اهل امتهای گذشته و انبیاء گذشته و به کل اشیاء و اینها، این داستان ها بود. خدمت شما عرض کنم، جلسه گذشته یک روایت خوندیم از کنز الفواید. ایشون نوشته کنز الفواید، ولی من این در چیز تأویل الآیات، حدیث در تأویل الآیات. تأویل الآیات چه کتابیه؟ تأویل الآیات نویسندهش فردیه به نام آقای استرآبادی، متوفای 940، یعنی قرن 9 و 10 زندگی میکرده. ارزش این کتاب به این هست که ارزش های مختلفی داره. یکی از ارزش های مهمشی قبلنم مطرح کردیم، مهمترین ویژگی این کتاب این بوده که این آقای استرآبادی تفسیری در اختیار داشته که اون تفسیر در غایت اعتبار و اهمیت بوده و قدیمی بوده. تفسیر ابن ماهیار، ما نزل فی القرآن مثلا من اهل البیت، فی اهل البیت مثلا، یه تفسیر داشته، یه اسمی داره، نجاشی میگه اسمشه. اون تفسیر ابن ماهیار خیلی تفسیر مهمیه و امروز از اون تفسیر به دست ما هیچ نرسیده الا از طریق همین کتاب تأویل الآیات. یعنی تأویل الآیات مجموعه از احادیث هست، از کتب مختلف، از شیخ صدوق، کلینی، فلان، چی، کتابای مختلف. تأویل الآیات از استرآبادی، متوفای 940، ایشون یکی از منابع مهم کتاب تأویل الآیاتش تفسیر ابن ماهیاره. تفسیر ابن ماهیار چیه؟ نجاشی میگه که این کتاب، نجاشی در کتاب فهرستش میگه، میگه قال جماعت من اصحابنا انه کتاب لم یسن فی معناه مثله. نجاشی میگه که مثل کتاب ابن ماهیار در تفسیر قرآن نوشته نشده در بین اصحاب ما. یعنی فرض کن از کتاب الحجه کافی از بسایر درجات و اینا قوی تر، یعنی کتاب بوده مخصوص فقط روایات معتبر که آیات قرآن در حق اهل بیت است، اینا رو جمع کرده با این سبک، میگه نبوده اصلا. بعد خود نجاشی میگه قیل انه الف ورقه، گفته میشه که هزار ورقه. حتی هزار ورق، اون چیزی که من دیدم در نقل ها و اینها، هزار ورق یعنی هزار صفحه، نه هزار ورق یعنی پشت و رو، نه که بگیم، یعنی هزار صفحه بوده، نه 2000 صفحه بگیم. امروز میگیم هزار ورق یعنی یک رو، بله یک رو بوده مثلا. هزار ورق خب خیلیه، 500 صفحه همه آیات قرآن که در حق اهل بیت است با روایات معتبر. خود ابن ماهیار کی بوده؟ بگم مثلا اسمش از علی ابن لباس الماهیار، همچین اسمی داره. نجاشی میگه ثقتون من اصحابنا، ثقه است از اصحاب ماست. عینون صدیدون، عین یعنی اصلا وجه طایفه است، مثلا خودش صاحبه، مثلا به قول ما مرجعه، خودش اصلا کسیه بر خودش. صدید یعنی محکم، متقن، کثیر الحدیث. خیلی جالبه، ببین چه احادیثی به ما نرسیده، از چه افرادی، از چه کتابهایی. همین ابن ماهیار کتابهای متعدد داشته، بعضیاش هم مرحوم نجاشی اسم میبره همونجا. بعد میگه این کثیر الحدیث، و کثیر الحدیث برای کی به کار میبره؟ برای مثل صدوق، برای مثل کلینی میگن کثیر الحدیث، برای مثل ابن ولید میگن کثیر الحدیث، خیلی اهل حدیث، کارش حدیث بوده. مثلا عیاشی رو میگن کثیر الحدیث، فرض کنید کسان اینطور میگن کثیر الحدیث. ابن ماهیار کثیر الحدیث بوده، بعد چی بوده؟ آدم معروف، معتبر، متقن، عالم. ثقتون من اصحابنا عینون صدیدون، همچنین بعد کثیر الحدیث. بعد ایشون در کتابای متعددی داشته، یک دونه از کتاباش ما نزل مثلا فی الائمه مثلا من آیات القرآن، آمده این نوشته تفسیر. این تفسیر حالا بخشیش بالاخره بخش ولو کمی ازش باشه، البته نسبت به تأویل الآیات خیلی در تأویل الآیات بسیار از ابن ماهیار نقل کرده، اما شما بگو 10 تا 20 تا 30 تا حدیث هم که رسیده باشه، بالاخره از کجا هست؟ از اون تفسیر رسیده به ما. بله، این تأویل الآیات از اونجا. حالا خود این حدیث، خود اون حدیثی که ما جلسه قبل خوندیم که تأویل الآیات نقل کرده بود، تأویل الآیات استرآبادی متوفای 940، این تأویل الآیات، خود اون حدیثی که اتشک و فی صورت نقم تو انا الذی دعیت الامم کلها الی طاعتی، اون رو تأویل الآیات از کتاب ابن ماهیار نقل نکرده. اون حدیثی که ما خوندیم اون رو از کتاب مسائل البلدان نقل کرده، از به خط شیخ طوسی. ایشون اینجوری میگه من به دست خط شیخ طوسی داشتم این کتاب. حالا کتاب‌های این چنینی در اون زمان مرسوم بوده، معروف بوده. یک علتی که علامه مجلسی در پی این برآمد که بهار الانوار بمیسه همین کتابا بود دیگه. این کتابا از منتشره که تو هند، تو افغانستان، هم توی بخارا، اون طرف شمال تاجیکستان، ازبکستان اونورا، مثلا یه مقدار اون طرف، یه مقدار تو عراق، یه مقدار یمن، الان هنوز که هنوزه میگن در یمن قطعا نسخه های خطی زیادی هست، کتاب های مهمی هست. خب هی مغول بیاد بزنه آتیش بزنه یا بدزده ببره، باز انگلیس بیاد نمیدونم چنین کنه، آمریکا بیاد فلان کنه، میگن در جنگ آمریکا اینو معتبره. این قضیه همین کتاب سلیم نزد یک خانواده به صورت وراثت منتقل میشده که به کسی هم نمیدادن، نه اجازه استنساخ میدادن، نه میفروختن، نه عکس بگیری، نه هیچی. درست شد؟ در جریان حمله آمریکا به عراق، همین چند سال، 20 سال 15 سال پیش بود، کی بود؟ همین حدودا 20 چند سال پیش بود. یکی از کارهایی که کردن، این مستند معتبر دارم میگم، آمدن که حالا اون خانواده‌ای که در عراق بودن، اون خانواده روزه شهادت حضرت زهرا رو از رو همون کتاب سلیم خودشون میخوندن که نسل به نسل در اون قبیله میچرخیده. این اصلا از روی اون کتاب روزه میخوندن، ذکر مصیبت فاطمیه هاشون رو از رو مقتلش، احسن مقتل حضرت زهراشون کتاب سلیم بوده. یکی از کارهایی که شد تو همین قبیله، آمریکا آمد ریخ خونه رو، اون کتاب برداشت برد، اون نسخه برداشته شد. غرض این که این چنین نسخه ها بوده. شما نگاه بکنید به آثار محدث نوری، فراوان هست. میگه آقا محدث نوری میگه، میگه آقا کتاب ها هست، عده‌ای دارن نمیدن. فراوان از این موضوع شکایت میکنه. من دو سه مورد خودم دیدم در کتاب های محدث نوری. مثلا میگه آقای فلان، نمیخوام الان نام ببرم، فلان عالم هست مثلا در نجف یا در اصفهان، کتاب داره، نسخه فلان کتابو داره، نمیده. آقا خواهش میکنیم بیام ازش بنویسیم، نمیده. امانت بده، نمیده. خودت حضور داشته باش، یک شب نمیده، کتابو نمیده. که خیلی شکایت میکنه محدث نوری از این موضوع. میگه خب این چه چیزیه، چه مرضیه، چه بیماری. حالا من میگم مرض، واقعا هم عجیبه. خب علامه مجلسی اومد اینا رو چیکار کرد؟ این اصول رو جمع کرد. لذا در بهار مثلا از کافی نمیاره، خیلی کم از کتب اربعه کلا در بهار، کم، بسیار کم نقل میکنه. خودش هم میگه اینو، ایشون میفرماد من از بهار الانوار، میفرماد در بهار الانوار من از کتب اربعه کم میارم، چون در دسترس هست. من میخوام اون کتابایی که در دسترس نیست و کمتر مورد توجهه، به قول معروف بولد بشه، بیاد رو، آشکار بشه، مورد استفاده قرار بگیره. و در بهار، حالا علامه مجلسی کی هست؟ مثلا قرن 11 هست، ایشون که قرن 9 و 10، یعنی 200 سال قبل تره، 150 سال قبل از علامه مجلسیه. تأویل الآیات کتابهایی داشتن، نسخه‌های خطی داشتن، منابعی داشتن. همین تفسیر ابن ماهیار ایشون دسترسی داشته، حالا یا با واسطه یا بی واسطه، بالاخره دسترسی داشته دیگه، ازش نقل کرده. حالا اینجا هم میگه که از خط شیخ طوسی. این یک نکته در ارتباط تتمه جلسه گذشته. این جلسه حالا میخوایم از خود کنز الفوائد، واقعا یه حدیثی هست میخوایم بخونیم. کنز الفوائد مال کراجکیه. کراجکی متوفای 449، یعنی قرن 5 و 6، قرن 4 و 5. قرن 4 و 5. شما فرض کنید حدود 370 80 60 70 بعد به دنیا آمده باشه، حدوداً اگه 80 سال عمر کرده باشه، و 450 مثلا 449 از دنیا رفته. کراجکی شاگرد شیخ مفید بوده، شاگرد سید مرتضی بوده، شاگرد شیخ طوسی هم بوده، شاگرد سلار هم بوده. سلار در فقه معروفه، یک ملای درست و درمون، حدیث بلد، فقه بلد، کلام، کتابای زیادی داشته، از جمله کتابایی در رد سنی ها، در رد مخالفین چند تا کتاب حسابی داشته. یک دونش کتاب التعجبه، التعجب من اغلاط العامه، تعجب از غلطهای عامه. خیلی نکات جالبی داره در کتابش. میگه تعجبه که نمیدونم از قضیه عایشه جنگ جمل چندتا میگه تعجبه که فلان، از قضیه حضرت زهرا و قدیر میگه اون همه شاهد بود بر قدیر، تعجبه مثلا. تعجب تعجب کتاب نسبتا مفصلی. یک کتابش که اینم در رد مخالفین نوشته شده در حقیقت به نام کنز الفوائد، کتاب بسیار معتبر مهم، دسترسی به منابع، آدمی که ملای با سواده. شما حساب بکنه امروز در زمانه ما یک مرجع تقلید متقن یک کتابی رو نویسه، خب بی حساب و کتاب نمی‌نویسه دیگه، منابع رو در نظر میگیره، سلسله اسناد رو در نظر میگیره، متقن بودن معصوم نیست، ولی بالاخره کتاب اعتبار پیدا میکنه به اعتبار نویسنده. نویسنده کراجکیه. حالا ایشون در این کتاب کنز الفوائد حدیثی نقل کرده که میخوایم این حدیث رو با هم دیگه بخونیم و انشالله این جلسه بتونیم این فصل رو تمام کنیم. ابن ماهیا رو حالا این نکته آخرام بگم تا حدیث رو بخونم. ابن ماهیا بله نگفتم قرن چنده، ولی ایشون دقیقاً هم دوره کلینیه، دقیقاً مال دوره غیبت صغراست در اون ساعت. حالا ایشون چطور شده که حالا کتاباش نرسیده و نمونده و توجه بهش نشده، اینا از عجایب دیگه. خیلی چیزها از عجایبه، تفسیر امام عسکری نرسیده از عجایبه، نمیدونم خدمت برقی کتاب‌های متعدد داشته، ابن ولید کتاب‌های متعدد داشته، خود صدوق، خود شیخ صدوق، کلینی کتاب‌های متعدد دیگری داشتن نرسیده، مثل مدینت العلم کتاب‌های متعدد نرسیده دیگه. اینا چی بگه آدم؟ همه این بزرگان همینطوره، همین شیخ مفید نمیدونم اینا همه کتاب‌هایی داشتن، مقدار زیادش به ما نرسید. ابن قولوی صاحب کامل الزیارات، استاد شیخ مفید، بسیاری از کتاباش نرسید. یا حالا اینا چطور بوده نمیدونیم، چه تقدیرات الهی چطوره. خب بگذاریم. در کنز الفوائد ایزن از علی ابن محمد بغدادی، از احمد ابن محمد جوهری، از محمد ابن لاحق ابن سابق، لاحق پسر سابق، از پدرش، از شرفی ابن قطامی، از تمیم ابن وعله مری، از جارود ابن منذر عبدی. قال تمیم، تمیم گفت و جارودی، ول جاکان الجارود و نصرانی یا فاسلمه عامل حدیبیه. این آقای جارود مسیحی بود، در سال جنگ حدیبیه و صلح حدیبیه، در حقیقت در صلح حدیبیه در اون سال ایشون اسلام آورد و اسلام خوبی هم آورد، حسن اسلامو، و کان قارعاً للکتب، کتب آسمانی رو میخوند و آگاهی داشت، عالماً به تحویل ها، میفهمید تحویل کتاب ها رو میفهمید، خوب اهل بصیرت بود به قول ما، و بصیراً بالفلسفه، بصیر به فلسفه بود، فلسفه بلد بود، و طب، طب خوب میفهمید. کی؟ جارود که مسیحی بوده بعد مسلمان شده. زارعین اصیل، خیلی قوی، رأی قوی، نظر قوی، برهان، استدلال، متقن، فلان، و وجه جمیل، خیلی هم زیبارو بود. انشأ یحدثنا فی ایام عمر ابن خطاب، در ایام عمر خطاب شروع کرد این آقای جارود با ما به صحبت کردن. گفت یک باری رفتم خدمت آقا رسول الله، فی رجال من عبدالقیس، در بین گروهی از عبدالقیس، فلما بسرو بهی راهم منظره، زمانی که اون رجال عبدالقیس چششون افتاد به این آقای جارود، خیلی به چهرهشون منظر او و محضر خوششون آمد، از چهرهش، از رفتارش، فصدهم عن بیانهم فاستقدمتهم دونهم الی فوقفت بین یدی. من با گروهی از عبدالقیس رفتیم خدمت پیغمبر اکرم، اشتباه ترجمه کردم، من با گروهی از عبدالقیس رفتیم خدمت پیغمبر اکرم، جارود داره میگه، اینها تا چشمشون به پیغمبر افتاد، اصلا چنان چهره پیغمبر و رفتار پیغمبر اینها رو گرفت که نتونستن حرف بزنن. من جلو افتادم شروع کردم حرف زدن، ایستادم مقابل پیغمبر، گفتم سلام بر تو ای رسول خدا، پدر و مادرم به فدای تو، و شروع کردم اشعاری در وصف پیغمبر خوندن، کلماتی و شعرهای اونجا سرودم در وصف پیغمبر. قال و کان عنده رجل لا اعرفه، یک پیرمردی هم کنار پیغمبر بود نمیشناختمش. سوال کردم گفتم این کی هست؟ گفتن سلمان فارسی هست، زل برهان العظیم و شأن القدیم، این صاحب برهان بزرگ و شأن و جایگاه قدیمی هست، این سلمان گادم معمولی نیست، خیلی عظیم و شأن. فقال سلمان، سلمان به جارود گفتش که تو چطور فهمیدی که و پیغمبر رو شناختی ای برادر عبدالقیسی قبل از اینکه پیغمبر بیاد؟ چطور فهمیدی این پیغمبره که گفتی سلام بر تو ای رسول خدا؟ فاقبلت علی رسول الله، یا فاقبلت، میگه من رو کردم به رسول الله، دیدم صورت حضرت میدرخشه و نور و سروری در صورت حضرت هست. فقلت، پس عرض کردم ای رسول خدا، ان قصا کان ینتظر زمانک و یتو و یتوکف ابانک و یهتف به اسمک و اسم ابیک و امک و به اسماء لستو اسبیها یا اسبیها معک ولا اراها فی من اتبعک. میگه من عرض کردم که یا رسول الله، یک قص و قصیس مال علمای کی بوده؟ مسیحی ها، رهبان و فلان و قصیس و کشیش و از این داستان ها. یکی از این مسیحی ها بود، منتظر زمان شما بود و مراقب بود که زمان شما کی میاد و نام شما را میبرد، حتی اسم پدر شما و مادر شما را میبرد، یک اسمایی رو هم در کنار اسماء شما، در کنار اسم شمای رسول الله مطرح میکرد، اون قصیس که من اونا رو نمیبینم به همراه شما. گفت این پیرمردی، گفتن سلمان، دیدین اسم سلمان تو اون اسما نیست. گفت اونایی که اسم میبرد الان خود شما که هستی، پس درست گفت اون قصیس، گفت یک رسولی میاد چنین چنان چنان شمایی. خب اون اسمایی هم که میبرد اونا رو نمیبینم با شما. سلمان گفت که به ما خبر بده که چه اسمایی. این هم میگه که منم شروع کردم به یکی یکی نام بردن و پیغمبر و همه گروه میشنیدن با دقت هم میشنیدن. فقلت یا رسول الله، گفتم یا رسول الله، لقد شهدت و قد خرج من نادی اندیت ایاد و هو مشتمل علی نجات فوقف فی ازحیان ازحیان لیلن که شمس رافع عنل السما وجهه و اصبعه فدنوت من فسمعته یقول. یک باری رفتم من پیش این همین آقای قصیس، رفته بود در یک بیابونی که اون بیابون مشتمل بود بر نمیدونم نجات، که حالا احتمالا تو لغتش باشه میگم، در یک بیابونی و صورتش هم میدرخشید و چی نوشته؟
حمایل سیف،
حمایل سیف هم بسته بود مثلا به خودش. بالاخره صورتش به آسمان، انگشتش به سمت آسمان نزدیکش شدم، اون قصیس دیدم اینطور میگه، اللهم رب هذه السبعه السماوات الارفعه، خدای این آسمان های بلند هفت گانه و زمین های که پر از میوه و پر از مثلا گیاهان سبز اینا است، و به محمد، تو را قسم میدم به محمد، و ثلاثه المحامد معه، و سه تا محمد دیگه که به همراه او، و العلیین الاربعه، چهار تا علی دیگر، محمد، سه تا محمد دیگه، چهار تا علی، و سبتیه المنیفه و دو تا نوش، و الارفعت الفرعه و سری المعه و سمی الکلیم زرعه. یکی نام برد از آقا امام صادق علیه السلام که به معنی نهر کوچک هست، یکی هم نام برد از آقا امام کاظم علیه السلام که حالا اگه بخوایم ترجمهش رو مثلا دقیق تر بیان بکنیم، بله میشه خدمت شما عرض بکنم که چهار علی و دو فرزند وی و بلند مرتبگان و آن نهر درخشان و به حق همنام کلیم یعنی موسی و به حق نقیبان و شفیعان و راه های وسیع، خیلی جالبه، و طریق المهیعه و درست الانجیل، مدرسان انجیل و حافظان تنزیل که به عدد نقباء بنی اسرائیل هستند، محو کننده زلالت ها هستند، نفع کننده باطل ها هستند، علیهم تقوم الساعه و بهم تنال الشفاعه، قیامت هستن به خاطر اونها به پا میشه، و از جانب اونها و به از جانب اونها شفاعت امید میره که اونها شفیع روز قیامت هستن، و از جانب خدا برای اونها وجوب طاعت هست، اسقنا غیثا مغیسا، یک باران خوبی بر ما نازل کن. داشت دعای بارون میخوند، انگار قسم میداد به اهل بیت. اللهم لیتنی مدرکم، یا رسول الله این دعا میکرد اینجوری میگفت، خدایا ای کاش من اینا رو درک بکنم، ولو بعد لعی من عمری و محیا، اگرچه مردم ای کاش زنده بشم اینا رو درک کنم. اعتقاد به رجعت هم داشته ها اون قصیس، اعتقاد داشته میشه کسی بمیره و زنده بشه در یک دوره دیگه، انشالله در رجعت هم چه بسا زنده بشه. سپس عرض کردم یا رسول الله، بله این اسمایی که من شنیدم اینها بود، جارود میگه. سپس گفتم ای رسول خدا، خدا به تو خبر خوب بده، به من خبر بده از این اسمایی که من اونها رو ندیدم و به من نشونشون بده. یا آره و اشهده ها قص، بله که قص آنها رو گواه گرفت مثلا بر خودش، به این نامایی که ما اونها رو ندیدیم و اون قصیص اینها رو شاهد گرفت و گواه گرفت و به قول معروف قسم داد. پیغمبر فرمودن ای جارود، زمانی که من به آسمان برده شدم برای معراج، خداوند وحی کرد به من که سل من قد ارسلنا من قبل که من رسولنا. در معراج خداوند فرمود از رسولانی که قبل از تو ما فرستادیم سوال کنه ای پیغمبر. سل من ارسلنا من قبل که من رسولنا، بپرس از چه کسانی؟ از انبیا. کدوم انبیا؟ انبیا قبل از تو آمدن، ازشون سوال کن. سوال از چی کن؟ علاما قد بعثوا، ازشون سوال کن شما بر چه محوری مبعوث شدید، از اون ریشه و رشته اصلی و محور دعوت شما و بعثت شما که امتاتون دعوت میکنین چی بوده. منم به اونا گفتم علاما بعثتم، انبیا همه جواب دادن علا نبوتک و ولایت علی ابن ابی طالب و الائمه منکم، ما مبعوث شدیم بر محور نبوت شما و ولایت امیرالمؤمنین و ائمه که از شما هستند. سپس خداوند به من وحی کرد که نگاه بکن به سمت راست عرش. پس من نگاه کردم، دیدم، ناگهان دیدم علی و الحسن و الحسین و علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و المهدی فی زحزاح من نور. دیدم تمام این اوصیاء من، ائمه، همه 12 امام در یک پرده ای از نور، در یک محیطی از نور همه قرار دارن از سمت راست عرش خدا، داشتن نماز میخوندن، یصلون، همه داشتن نماز میخوندن. فقال لی الرب، خداوند به من فرمود اینها حجت هایی هستن و اولیای من هستن و این فرد آخری منتقم از دشمنان من هست، نفر آخر که ایستاده نماز میخونه. قال الجارود، جارود گفتش که فقال لی سلمان، سلمان به من فرمود که یا جارود، ها اولائل مذکورون فی تورات و الانجیل و زبور، اینها همون کسانی هستن که در تورات و انجیل و زبور صحبت از اینها مطرح شده. ببینید دقیقاً تصریح داره در کتاب‌های آسمانی نام اهل بیت آمده، حالا نه نام به تفصیل، این نام به کلیت، کسانی که خواهند آمد و مثلا احیاء دین خواهند کرد، مثلا به این تعبیر، کسانی که می آیند و مثلا با آمدن آنها خدا به خلق نظر می‌کند، یک تعابیر این شکلی مثلا معمولاً تو کتاب‌های آسمانی به این شکل. سلمان اینطور گفت. خیلی خوب، این حدیث هم تمام. ببینید این باب تقریبا تموم. حالا یک توضیحاتی از علامه مجلسی است در مورد اینکه اهل بیت چطور در اونجا دیده شدن در عرش و اینها، اونا حالا بس تقریبا تمام شد، روایتی که ایشون آورد تمام شد. یک روایتی است در تایید همین مطلب که فضل ابن شازان، ببخشید شازان ابن جبرائیل، در کتاب فضائل، معروف به فضائل ابن شازان، البته روزت الواعظین هم نقل کرده، جامع الاخبار هم نقل کرده، ولی هر دو و هر دو بر فضائل ابن شازان هم مقدمن. این حدیث رو نقل کردن، خیلی حدیث زیباییه، من تو منبرام زیاد گفتم. وقتی میاد سوال میکنه ابن عباس از پیغمبر اکرم عن میلاد علی ابن ابی طالب، سوال از ولادت امیرو میکنه، پیغمبر میفهمن آه آه سهلت عجبا، سوال عجیبی کردی، سوال کردی از بهترین مولودی که متولد شده به سنن مسیح. بعد حضرت فرمود خداوند خلق کرد علی را نوری از نور من و خلق کرد مرا نوری از نور خودش، پس هر دوی ما از یک نور واحد هستیم. قبل از این که خلق بکند خدا آسمان بنا شده و زمین پهن شده و نه طولی و نه عرضی و نه ظلمتی و نه نوری و نه دریایی و نه هوایی به 50,000 سال. خدا نور ما را از اون زمان، تو ولادت امیرالمومنین رو به قول ما در 13 رجب نگرد و در کعبه دنبالش نباش، او خیلی قبل از خلقت کل شی نور ما آفریده شده. بعد از توضیحاتی میدن خیلی زیبا که خداوند خودش رو تسبیح کرد، ما هم تسبیح کردیم، خداوند تمجید کرد، ما تمجید کردیم، بعد خداوند از ما تشکر کرد، بعد خلق کرد از تسبیح من آسمان را، آسمان آفریده شده از تسبیح من پیغمبر هست، و زمین رو و چین چی چی، و فرمود و خلق من تسبیح علیین الملائکه المقربین والکروبیین والروحانیین. خیلی مهم، از تسبیح امیرالمومنین ملائکه آفریده شدن، لذا کل تسبیحایی که ملائکه از روز اولی که خدا آفریدشون میکنن این برای امیرالمومنین و شیعان امیرالمومنین است. خلاصه اصلا کلش اصلا مال امیرالمومنین. بعد توضیحات خیلی زیبایی داره، ازت میفهمن بعد خدا نور ما رو آورد در صلب آدم و چنین شد و از این پدر به اون پدر منتقل شد و از این نسل به اون نسل منتقل شد و آمد در بهترین پشت که پشت عبدالمطلب بود منتقل شد، من نصف شدیم، یکی رفت به عبدالله، یکی رفت به ابو طالب و بعد ما رو به بهترین رحم ها که رحم فاطمه بنت اسد و رحم حضرت آمنه هست منتقل کرد و اینها. بعد اونجا توضیحی داره که خیلی خیلی زیباه، کسی که قبل از این که اصلا امیرالمومنین به دنیا بیان، این بنده خدا مسلمان هم نبوده اصلا هنوز، او اینطور چی میکرده؟ اینطور دعا میکرده: الهی و سیدی، منظورم این قسمتشه، الهی و سیدی، اسألک بالمحمدیت المحموده والعلویت العالیه والفاطمیت البیزا الا تفضلت علی تهامه بالرأفت والرحمه. اون آقایی بوده که اصلا هنوز قبل اینکه پیغمبر اصلا مبعوث بشن اینطور دعا میکرده. بعد تعبیر اینه، قال جابر، جابر گفت که پیغمبر اکرم فرمود، ببین این منظورم این قسمته که شاهد این فصله، پیغمبر اکرم فرمود: فوالذی فلق الحبه و برع النسمه، قسم به خدایی که این دانه ها رو میشکافه و این مردمان رو آفریده، قد کانت العرب، عرب از قدیم الایام، تک تو به هذه کلمات، این کلمات رو مینوشتن: اللهم انی اسالک بالمحمدیت المحموده والعلویت العالیه والفاطمیت البیضاء، اینو مینوشتن و تدعو بها عند شدائدهم فی الجاهلیه، در جاهلیت عرب این کارو میکرده، در شدائد و مشکلات مهم اینا رو مینوشته و خدا رو اینطور قسم میداده. و هی لا تعلم، ها نمیفهمیده یعنی چی این کلمات، چی فاطمیه بیضا چیه، نمیدونم علویه عالیه چیه، محمدی محموده چیه، مثلا نمیفهم. ولا تعرف حقها، حقش هم نمیفهمید، کلمات چی هست، منظور چیه، حقش چیه، نمیفهمید. حتی ولد علی ابن ابی طالب، تا زمانی که امیرالمومنین به دنیا آمد، بعد اونجا فهمیدن کم کم، یعنی عرب شروع کرد تطبیق کردن که این کلماتی که بین ما مرسوم بود، مثلا این محمد، این علی، اونم فاطمه، مثلا کم کم توجه کردین. اینم یکی از اون روایاتی که در تایید همین مطالبی که ایشون فرمود. و یک روایت دیگه هم در تفسیر آقا امام عسکری علیه السلامه، اونجا هم داره که قوم حضرت موسی وقتی فرعون خیلی اینها رو فشار می آورد، اذیت میکرد، دیگه نمیتونستن تحمل بکنن مشکلات رو، اینها می آمدن حضرت موسی شکایت میگن، حضرت میفرمود که این ذکر رو بگید، بگید اللهم صل علی محمد و آل محمد، صلوات بر محمد و آل محمد بفرستید، این باعث میشه که سنگینی فشار کار فرعون از شما برداشته میشه و برداشته میشه، مثلا تشنگیشون برطرف میشد، گرسنگیشون کم میشد، برطرف میشد، قدرت بدنیشون زیاد میشد، تاجیکن چون بارها کارهای سنگین ازشون میخواست دیگه، در گرما و اینها زور میآورد، فشار میآورد، ظلم میکرد، اینا آثار اون ظلم رو حس نمیکردن. یعنی منظورم اینه که نام پیغمبر، نام اهل بیت، ولایت اهل بیت، نبوت اهل بیت در کتابهای آسمانی به اسم، حالا با توضیحاتی که دادم، مطرح بوده، انبیا به شکل دعا به مردم تعلیم میدادن، این نامها سر زبانها بوده، مقدم سازی ها همه شده، توجه فرمودید، امت ها میدونستن قراره یک اتفاق دیگری بیفته، یک بزرگتری قراره بیاد، منتظر بودن. و به خاطر همین یهود در مناقب ابن شهرآشوب هست، کسی نگاه بکنه اونجا رو، به خاطر همین بود که یهود به شدت تلاش کرد که حضرت عبدالله چه شناسایی کرده بودشون رو، میخواست باردار نشه ایشون، زنی رو فرستاد، میدونستن که این تو این شب ها قراره یک اتفاق، اونم چیز داشتن دیگه، علوم غریبه و از این چیزا، زنی رو فرستادن، ایشون با اون هم بستر نشد و بعد رفت و یک شب، یک شب حضرت عبدالله با حضرت آمنه هم بستر شدن، نطفه پیغمبر تشکیل شد، یک شب بعدم که برگشتن ایشون رو به شهادت رسوندن، ولی در سفر و پنهانی و اینها. یعنی یهود هم میدونست، نصارا هم میدونست، خبر داشتن، یهود که قبل از نصارایی که یهود که سابقه دارتره، اونا میدونستن قرار بود، دقیق میشناختن، لذا قرآن فرموده یعرفونه و کما یعرفونه ابناءهم، همونطور که بچه خودشونو میشناسن پیغمبر رو میشناختن. این شناسایی چطور انجام شد؟ این شناسایی با بیان دقیق اوصاف، با نام، با خصوصیات اینا بیان شده. پس علامازا بو استم، ای انبیا شما به چه چیز مبعوث شدید؟ ما به نبوت تو و ولایت علی مبعوث شدیم، میامدیم امتامون رو تعلیم میدادیم، آشنا میکردیم. اینم در تکمیل مطالب ایشون که مطلب در این جهت واضح باشه. بعد ایشون میگه که بله، قس و قسیس کبیر نصارا و عالم نصارا هست و بعضی کلمات رو ایشون معنا میکنه که دیگه ما معنا کردیم. بعد ایشون میگه قال شیخنا العلامه باقر العلوم، میگه باقر العلوم، محمد باقر مجلسی میگه باقر العلوم، گفت شیخ علامه ما شکافنده علوم تا به سراخ، خدا خاک او را طیب و طاهر کنند، معلوم از دنیا رفته بودند. وقتی این خبر را ذکر کرده در بهار، گفته که احتمال می رود در رؤیت گذشتگان از انبیا و کسانی که از ائمه نیامده بودند، این که پیغمبر اجساد مثالیه اونها رو یا ارواح اونها رو، بنا به اون قولی که روح هم جسمه، پیغمبر یا روح اونها رو دیدن یا روح اونها رو در جسدهای مثالی دیدن. و احتمال کراجکی، خود کراجکی در این حدیث اینطور احتمال داده که خداوند تبارک و تعالی برای پیغمبر در همون حال صورتهایی مانند صورتهای ائمه احداث کرد تا اینکه پیغمبر همه اونها رو ببیند علا کماله هم، به همون کمالاتی که با همون کمالاتی که دارن، مانند کسی که اشخاص اونها رو به رؤیت مثالشون ببینه. سپس احتمال داده که خداوند خلق کرده باشه بر صورت ائمه ملائکه‌ای در آسمان که خدا رو تسبیح کنن، تقدیس کنن، و اون ملائکه به شکل ائمه بودن. بعد خدا به پیغمبر فرموده به اینها نگاه کن، مثلا اینا کی بودن؟ اینا ملک بودن. یک ملک شکل حضرت ابراهیم، یک ملک شکل امیرالمومنین، یک ملک شکل، حالا اینا توجیهات و به حساب چیزهایی هست که بیان کرد دیگه، ما هم چون کتابو میخونیم بیان میکنیم، وارد نمیشیم اینا رو بحث کنیم، خیلی بحث سنگینی. کما این که در خبر وارد شد، کراجکی میگه در خبر وارد شد که پیغمبر زمانی که به معراج رفتن در اسراء، در اون شب اسراء در سفر معراجیشون، در آسمان ملکی رو بر صورت امیرالمومنین دیدن. خب اینا دیگه نکات دقیق داره. بگذاریم ببینید کراجکی لابلای کتابش قرن چند؟ قرن 4 و 5 داره میگه همچین حدیثی داریم که پیغمبر در معراج ملکی را به صورت امیرالمومنین دیدن. خود این خیلی مهمه، میگه همچین حدیثی داریم. خیلی خوب بگذاریم. وقت هم لفل انبیا، و در مورد انبیا هم کراجکی احتمال داده که خب انبیا که مشکل ندارن، چون انبیا بودن از دنیا رفتن دیگه، پیغمبر دیدن اونا رو خب مشکل ندارن، اونا نزد پروردگار رزق می‌خوردن، جسدهاشون هم چه بسا رفته به آسمان و اینها، کما که دلالت میکنند بر این آثار و اخبار، یعنی احادیث داریم که اجساد انبیا بعد از مرگ بعد 3 روز یا 40 روز به آسمان میره. خب به آسمان رفته و پیغمبر هم جسد و روح رو دیدن در اونجا. حالا بگذاریم، واردش نمیشه. و قال ظاهرا مراد علامه مجلسی است، و علامه مجلسی فرموده که بعدی نیست در این که انبیا علم به وسعت پیغمبر داشتن و علم داشتن به این که پیغمبر اجل از اونهاست و افضل از اونهاست، و علم داشتن به این که اوصیای پیغمبر بعد از پیغمبر حافظین شریعت پیغمبر هستن، حاملین دین پیغمبر هستن، حجتهای بر امت پیغمبر هستن، پس واجب بوده بر اونها تصدیق به اون چیزی که بهش خبر داده شده و اقرار به همه این داستانها. یعنی انبیا خبر داشتن، ولی خب حالا این ادبیات رو من خودم شخصا نمیپسندم. لا بعده، بعدی نیست. یعنی چه بعدی نیست؟ اصلا همین طوره مطلب. بعدی نیست یعنی شک، بوی شک میاد توش، بوی تردید، احتمال، شکی نیست، همین طوره مطلب. انبیا گذشته قطعا خبر از پیغمبر داشتن، خبر از ائمه داشتن، خدا رو به حق اهل بیت قسم میدادن. منظور علامه مجلسی از بعدی نیست نه که شکی در مطلب باشه، یقین نیست. و ان الائمه مجمعتان الا ان الانبیا، و ائمه اجماع دارن و مفصل خبر دادن که انبیا بشارت داده شدن به نبی ما و متنبه شدن بر امر پیغمبر، خبر داشتن همه. و چطور این اتفاق افتاده؟ ایشون میگه که چنین چیزی شدنی نیست مگر اینکه خداوند اعلام کرده باشه، پس اونها تصدیق کرده باشن و ایمان آورده باشن به پیغمبر و اهل بیت. پس ایشون میخواد بگه قطعیه که انبیا خبر داشتن از آمدن پیغمبر اکرم و اهل بیت، و بنابراین تصدیق داشتن، قبول داشتن، باور داشتن. بنده اضافه میگم پس به امتهاشون هم بیان کردن. دیدیم که در روایت فراوان بود، خود فتونی هم همینو گفت. اقول، خود آقای فتونی میگه کفا فی مدعاه، کافی است در آنچه که علامه مجلسی ادعا کرده، قول خداوند تعالی که حکایت کرده از عیسی. این خدا حکایت از عیسی در قرآن چیه؟ و مبشرن به رسولن بشارت دهنده بود عیسی به رسولی که یعتی من بعده، من بعدی، میگه بعد من یک رسولی میاد اسمه او احمد، نام میبرد به اسم، آیه قرآن دیگه. پس عیسی خبر میداده، بیان میکرده، خبر داشته خودش. و به تحقیق خواهد آمد اخبار زیاد صریحی در اون چی که او علامه مجلسی ادعا کرده، این توضیح که علامه مجلسی دادن به همراه بعضی شواهد در باب در فصل آینده و غیرش، کما مره، کما که قبلا هم گذشت بسیاری از اونها، پس غافل نشو. این فصل هم تمام. انشالله جلسه آینده فصل بعد که فصل بسیار بسیار مهمی است و از اون فصلهایی که یه خورده درش خواهیم موند احتمالا، بس فصل مهمیه فصل پنجم، انشالله جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آل محمد.